اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. اخبار این ساعت را از رادیوی آشنای صدای امریکا، من عبدالواجد عادل، به توجه می رسانم. داعش مسئولیت حمله دیروز مهاجمان مسلح بر ساختمان مستوفیت در شهر جلال آباد را که در آن دست کم 12 کشته و 42 زخمی بر جا گذاشت پذیرفته است. با گزارش خبرنگار صدای امریکا در جلال آباد، درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغان بعد از 5 ساعت پایان یافت. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت صحی شماری از مجروحین را وخیم خواندند. با گفته مقام‌های محلی، مهاجمان نخست یک موتر پر از مواد انفجاری را در مقابل ساختمان مستوفیت منفجر کرده و سپس درگیری میان مهاجمان و نیروهای افغان آغاز شد. پاکستان در یک اقدام بالمثل محدودیت‌های را بر دیپلمات‌های آمریکایی در آن کشور وضع کرده است. وزارت خارجه پاکستان طی مکتوبی گفته است که من بعد اساسیه‌های متعلق به کارمندان سفارت آمریکا در پایگاه‌های هوایی پاکستان شدیداً تلاشی خواهد شد و نیز این کارمندان برای خارج شدن از یک محدوده تعیین شده نیاز به اجازه مقامات پاکستانی خواهند داشت. همچنان کارمندان سفارت آمریکا در پاکستان نمی‌توانند شیشه‌های موتورهایشان را سیاه سازند و نیز در موتورهای رسمیشان از نمبر پلیت‌های غیر دیپلماتیک استفاده نمایند. از جانب دیگر، محکمه عالی اسلام آباد با صدور حکم یک دیپلمات آمریکایی متهم در یک حادثه مرگبار رانندگی را از پاکستان ممنوع الخروج اعلام نبوده است. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج ایالات متحده از معامله 2015 هسته‌ای با ایران، روسیه یک سلسله فعالیت‌های دیپلماتیک خود را تندتر کرده است تا ایران و سایر طرف‌های این معامله بر تعهد خیش نسبت به آن ادامه دهند. در قبال این اقدامات دیپلماتیک روسیه، تحلیلگران می‌گویند که این کشور در صدد مفاد از اختلافات روی ایران بین ایالات متحده و متحدین آن طرف اتلانتیک می باشد، اما این خطر وجود دارد که روسیه در موضوعات شرق میانه بیشتر درگیر شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حالی که در ماسکو با هیکو ماس وزیر خارجه آلمان هفته گذشته دیدار داشت، گفته بود که روسیه بدون شک در صدد است تا از تخریب معامله هسته‌ای با ایران جلوگیری کند. او گفت که این معامله نماینگر اهداف مشترکیشان است و می‌خواهند با آن متحد باقی بمانند. سازمان استخباراتی اندونزیا میگوید که مظنونین حملات در کلیساهای اندونزیا اعضای گروه به نام جماعت انصار الدوله که یک گروه الهام گرفته از گروه دولت اسلامی یا داعش است می باشد و این گروه مسئول انفجارهای روز یکشنبه در 3 کلیسا در 2 شهر بزرگ آن کشورند. این گروه این حمله را از قبل پلان کرده بود. حداقل 6 تن کشته و 50 تن دیگر در انفجارهای شهر سرابایا در جزیره جاوا مجروح گردیدند. رویترز گفته است که پلیس یک بم دیگر را در کلیسای چهارم نیز یافته است. قبلا گفته شده بود که حمله آوران انتحاری مسئول این انفجارها بودند. مقامات فرانسه میگویند مردی که بر روز شنبه در مرکز پاریس با چاقو حمله کرد در اصل چچنیایی بوده و متولد سال 1997 است. آنها او را خمزد عزیموف معرف کردند که دارای تابعیت فرانسه می باشد. وقتی عزیموف به سوی پلیس حمله آور شد، مامور پلیس او را با شلیک از پا در آورد، اما او قادر شده بود تا یک تن را به ضرب چاقو کشته و 4 تن دیگر به شمول یک گردشگر چینایی را زخمی نماید. قصر سفید این حمله را محکوم کرده و در یک بیانیه همبستگی خیش را با حکومت و مردم فرانسه ابراز نموده، گفته است که ایالات متحده حاضر است در برابر این دهشت افغانی همکاری کند. ایوانکا دختر رئیس جمهور ترامپ و جارد کوشنر شوهرش به اسرائیل مواصلت نموده تا در آنجا در وقت افتتاح سفارت آمریکایی در بیت المقدس اشتراک ورزند. قرار است این سفارت امروز که مصادف با روز استقلال اسرائیل است گشایش یابد. این اقدام ایالات متحده سبب خشم و غضب فلسطینیان شده. گفتند که اسرائیل بیت المقدس شرقی را که پایتخت آینده آنهاست ملحق ساخته است. اعتراضات شدید علیه اقدام ایالات متحده برای امروز در امتداد سرحد بین اسرائیل و باریکه غزه در نظر گرفته شده است. برای چندین هفته است در اینجا اعتراضات به خاطر محاصره این باریکه در جریان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دوران کمپین‌های انتخاباتیش انتقال سفارت ایالات متحده را از تل ابیب به بیت المقدس وعده داده بود. این بود اخبار این ساعت که از رادیوی آشنای صدای آمریکا تقدیم شما شد. اکنون شما را به بقیه پروگرام دعوت می‌نماییم.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام شنونده‌های عزیز، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. نمایشگاه سه روزه تولیدات دستی زنان به منظور بازاریابی در جلال آباد برگزار گردیده است. در این باره ضیاء الرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا از شهر جلال آباد گزارشی را تهیه کرده است.
وزارت انکشاف دهات برای زنان روستایی در بخش‌های مختلف فرصت‌های کاری فراهم کرده است که هر سال برای مدت 3 روز تولیدات آنان را در شهر به نمایش می‌گذارد. امسال نخستین نمایشگاه تولیدات زنان روستانشین را در جلال آباد برگزار کرده است که صنایع دستی گوناگون زنان در این نمایشگاه به چشم می‌خورد. شکری سادات مسئول این نمایشگاه می‌گوید هدف برگزاری نمایشگاه تولیدات زنان دیهاتی جلب توجه و دریافت مارکت برای این تولیدات است تا بتوانند تولیدات زنان روستایی را در شهر به فروش برسانند. به گفته خانم سادات در نمایشگاه مخصوص به زنان جمعاً 45 غرفه تولیدات را به نمایش گذاشتند که لباس، دستمال، مهره، چادر و انواع مختلف ترشی و چتنی شامل آن میباشند.
ما در قسمت تولیدات زنان کار میکنیم که در قرا و قصبات است که در 5 ولسوالی ما این وظیفه را داریم و از طرف دفتر یا دی پی بخش انکشاف دهات است که اینا سپورت میشه و در قریه ما تولیدات دستی داریم که تولیدات ما عبارت از کالای زنانه است، کالای طفلانه است و آچار جور میکنن، صابون سازی است و تقریبا در اینجا که ما آمدیم در این باغ تقریبا 45 گروپ است.
زنان روستایی میگویند که هرچند هنوز مارکت مشخصی برای تولیداتشان ندارن ولی در صدد پیدا کردن مارکت در ننگرهار و ولایات دیگر هستند. جمیل سادات یکی از این زنان با رادیو آشنای صدای آمریکا میگوید که دولت هنوز به صنایع آنان توجه جدی نکرده است.
ایجاد این و نمایشگاه ها البته مفید است به خاطر بازاریابی، اما باید اتر محدود نباشه که تنها به سطح یک ولایت باشه. فکر میکنم که اگر به سطح زون باشه و به سطح مملکت باشه، مثلا بسیار زیاد با مارکتینگ امی خانمایی که در زندگی میدونه بسیار موثر و فایده مثبت داره. مشکلات هم دی ما می است که امی لباسی که ما جور میکنیم، یه خانم مثلا دی یک ما دو جور لباس تولید میکنه با دست میدوزه و البته از نگاه کیفیت بسیار خوب میباشه، مطمئن کمک نسبت به قیمت بازار قیمت ما بالاتر است.
این زنان میگویند دولت باید در بخش تکنیکی به ویژه کامپیوتر با آنان کمک کند تا صنایعشان را توسط آن طراحی کنند. قرار است این نمایشگاه ویژه زنان صنعتکار روستایی به روز دوشنبه خاتمه یابد. اکنون در تمام زون شرق تنها یک پارک ویژه زنان در شهر جلال آباد است که در آن جز از چند آرایشگاه کارگاه تولیدی زنان وجود ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بر عمل شدن تقویم انتخاباتی تا تاریخ 28 میزان امسال تاکید می‌ورزد، اما خواستار ایجاد هرچه سریع‌تر دیتابیس مرکزی برای تشخیص ثبت نام تکراری و تذکره‌های تقلبی گردیده است. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی امنیت را یکی از چالش‌های عمده در عمل شدن تقویم انتخاباتی می‌داند.
آقای آریایی، کمیسیون شکایات انتخاباتی از نهادهای دولتی و غیر دولتی می‌خواهد که از مداخله مستقیم و غیر مستقیم در پروسه‌های انتخاباتی جداً خودداری کنند. آیا در این ارتباط شواهدی از مداخله دیده شده یا چطور؟
تا هنوز بسیار ملموس نیست، اما آنچه که سر و صدا هاست و رسانه ها اکرار میکنند و از منابع مختلف ما میشنویم، ظاهرا موضوع شکلی است که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم چنین مواردی وجود داره. اگر چند تا حال برای کمیسیون شکایات انتخاباتی کلام سند موثقی در اختیارشان قرار نگرفته و به صورت رسمی هم شکایت موصل نکرده، اعلامیه به خاطر نشر شد که ما دقیقا بر اوزان ناظر هستیم و هر گونه مسائلی که از این قبیل وجود داشته باشد در قبالش ما تصمیم خود را میگیریم و جدی برخورد میکنیم.
تا تعداد از کاندیدای احتمالی با انواع مختلف با استفاده از امکانات و فرصتهایی که در دسترس دارند دست به مبارزات انتخاباتی قبل از وقت میزنند. برای جلوگیری از این شما چه نظر دارین؟
به خاطر ضعف نگرانی که از طریق تریبیونای مختلف از جمله پارلمان چندی پیش اگر شنیده باشین موردی وجود داشت و به این ترتیب رسانه ها در برخی موارد نشر میکنن به صورت غیر موثق، ما خواستیم که نگرانی مردم افغانستان را در این زمینه رفع بکنیم که اگر مواردی وجود دارد مشهود است و اسناد و مدارکی در این زمینه وجود داشته باشد میتونن به ما مراجعه بکنن و ما دقیقاً بررسی بکنیم و تصمیمی قاطع بگیریم در زمینه.
بله، تعداد گفته میشه که تعداد از کاندیدای احتمالی و رای دهنده ها و خرید و فروش تذکره ها دست زدن، این چطور موضوع است؟
دقیقا این موارد هم به کرات از طریق رسانه ها نشر شده و مصداق مشخصش هنوز در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی به صورت رسمی از کلام مدرک یا مرجع قرار داده نشده. بینن تا جایی که درک ما هست این یک حقیقت است، اما موضوع خیلی پیچیده هست که چگونه به این رسیدگی شوه. بینن چیزی را که ما اینجا مطرح کردیم ایست که اگر اسناد و شواهدی در اختیار کسی قرار داشته باشه، اگر قرار شوه که در اختیار ما قرار بتن، حتما در قبالش تصمیم میگیریم و این موضوع جدی هست به خاطر که یک نوع میتونه که زمینه های سبوتاش سازی انتخابات را مساعد بسازه و همچنان نگرانی های شهروندای افغانستان را بالا ببره نسبت به شفافیت انتخابات آینده کشور.
نگرانی های مردم، افراد سیاسی، نهادهای مدنی در رابطه با نصب استیکر در اصل تذکره یا کپی ازی به وجود آمده، این چطور این مسئله بروز کرد؟ شما چه قسم ایره شناسایی میکنین و برای جلوگیری ازی شما چی پیشنهاد میکنین؟
این نگرانی بود که از یک سال بیشتر میشه از روزی که ما در سمت کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدیم، تمامی کمیشنرهای کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک عقیده هستیم که اگر ما میخواستیم که یک انتخاباتی شفاف و به عیب و به آلایش برگزار شود، یگانه راه حل همی بود که باید از تکنولوژی معلوماتی در روند انتخابات استفاده میشد و حداقل چیزی که میتونست کاهش به در روند تقلب را در روند انتخابات بایومتریک کردن رای دهنده ها بود که متاسفانه ای هم رخ نداد و فعلا یک نگرانی بسیار فوق‌العاده وجود داره که حتی ولو که در تذکیره های اصلی هم که استیکر زده شوه باز هم چقدر از تقلب جلوگیری میکنه. ما قطعا نگران یزی بودیم و در گذشته ها هم واکنش خود را در این زمینه به صورت رسمی داشتیم، در سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی شما میتونید به دست بیارین. فعلا هم نگرانی کلان ما خدا نخواسته یک بار دیگر باز بار رفتن به یکی که تذکیره ها از طریق کپی تثبیت شوه رای دهنده ها، باز هم شاهد یک تقلبی گسترده نباشیم خدا نخواسته. کمیسیون انتخابات باید هرچی عاجل در زمینه ایجاد دیتابیس مرکزی که بتونه تشخیص کنه تذکیره های تکراری و یا ثبت نام تکراری و تذکیره های تقلبی را اقدام بکنه. در غیر از او یک نگرانی فوق العاده بجای هست و نگرانی هست که باید بالاخره مردم افغانستان از طریق کمیسیون انتخابات ایره با جدیت پیگیری بکنن و حل شوی مساله.
چقدر اطمینان در رابطه به عملی شدن تقویم انتخاباتی به تاریخ 28 میزان امسال وجود داره؟
اگر اوضاع و شرایط به این شکل ادامه بکنه، امنیت میتونه یک چالش جدی در روند تطبیق برنامه های اتخاذ شده در تقویم انتخاباتی باشه. در کل مسئولیتی که کمیسیون های انتخاباتی دارن مشخص است که برگزاری انتخابات در یک فضای شفاف، اما اگر این زمینه های لازمی که برای از این مساعد نباشه، از جمله مسئله امنیت یک چیزی هست که ارگان های امنیتی مسئولی از این خواهد بود و حکومت افغانستان در گامی اول باید پاسخگوی از این باشه.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نهادهای صنفی رسانه‌ای در این هفته در یک نشست خبری در کابل ادعا کردند که حکومت در تلاش محدودسازی کار رسانه‌ها و خفه‌سازی صدای آزادی بیان در کشور است. نمایندگان نهادهای رسانه‌ای افغانستان میگویند که متوقف ساختن نشرات زنده در جریان رویدادهای تروریستی که خلاف قانون اساسی افغانستان و خلاف قانون رسانه‌های همگانی و سایر قوانین نافذه کشور است، مورد قبول نهادهای رسانه‌ای نیست. اما دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این نگرانی نهادهای رسانه‌ای را بی‌مورد خوانده، میگوید که هدف اساسی این رهنمود تازه تأمین امنیت خبرنگاران در جریان پوشش رویدادها میباشد. عبدالله ورشان، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، از کابل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
محمد عبدالله، عضو اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، به روز یکشنبه همراه با تعدادی از نمایندگان نهادهای رسانه‌ای در یک نشست خبری در کابل گفت تهدیدات امنیتی علیه ژورنالیستان و کارمندان رسانه‌ای بالا رفته است و مسئولان امنیتی هیچ طرح مشخصی را در راستای تأمین امنیت و مسئولیت جان خبرنگاران که در جریان کار و پوشش رویدادهای تروریستی را تضمین کند با آنان ارائه نکردند. آقای عبدالله اشاره به طرزالعمل و رهنمود جدید کمیته مشترک تحت ریاست سرور دانش گفت حکومت در تلاش محدودسازی کار رسانه‌ها و خفه‌سازی صدای آزادی بیان در کشور است. وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با کمیته مشترک تلاش دارد که پخش نشرات زنده از جریان رویدادهای تروریستی را متوقف کند که این امر برای نهادهای رسانه‌ای پذیرفتنی نیست. آقای عبدالله عملکرد حکومت را با گروه‌های تروریستی مقایسه کرد و گفت
نیروهای امنیتی میگه که در خانه‌تون باشی از اموجه کار بکنی که خود قطع اطلاع رسانی و یک نوع سلب آزادی یک ژورنالیست است که حکومت به عوض تامین امنیت بر ازم یک در خانه‌ت باش از خانه فعالیت بکن. دیگه هیچ فرقی نیست بین عملکرد حکومت و عملکرد یک تروریست که تهدید به مرگ میکنه. او هم میخواد صدای از خفه شوه و ما هم خود ما صدای از خفه میسازیم، میگیم که دیگه کار نکن، در خانه‌ت بشی از خانه‌ت اطلاع رسانی بکن.
حامد پویا، رئیس نهاد رسانه‌ای به نام بازار رسانه‌ها، هم در این نشست خبری گفت وضع کردن هر گونه محدودیتی نشرات رسانه‌ها، خصوصا نشرات زنده رسانه‌ها، توسط حکومت را خلاف قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی خواند و گفت که ما هرگز اجازه نمی‌دهیم حکومت به این آخرین پایگاه دموکراسی صدمه بزند.
ما بدین باور هستیم که حکومت هیچ گونه اراده قوی برای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران ندارد. آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها که پایگاه اخیری روند دموکراسی در افغانستان هست و ما به این باور هستیم که حکومت می‌خواهد این پایه‌های اساسی و این روند را بشکنانه و این روند را صدمه بزنه.
و ما حکومت رهنمود تازه در مورد تأمین امنیت خبرنگاران را محصول کار مشترک حکومت، نهادهای خبرنگاری و فدراسیون رسانه‌ای خوانده، میگوید که هدف اساسی این رهنمود تأمین امنیت بهتر خبرنگاران در جریان پوشش رویدادهای تروریستی میباشد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، این نگرانی نهادهای رسانه‌ای را بی مورد و بی اطلاعی از رهنمود خواند و گفت
برخی نهادهایی که کنفرانس خبری داد اصلا محتوای رهنمودش خبر ندارد و برای از کنفرانس خبری گرفته، در حالی که طرف خود نهادهای رسانه‌ای پیشنهاد.
با باور معاون سخنگوی ریاست جمهوری، این رهنمود تازه هیچ گونه ربطی به سانسور نشرات ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
قانونگذاران ایالات متحده امریکا مشغول بررسی مناقشه چندین دهه بین یونان و مقدونیه، جمهوری پیشین یوگسلاویا، می باشند. یونان مدت طولانی به خاطر حق کشور همسایه خود به نام مقدونیه بر آن کشور در تضاد بوده است. یونان استدلال می کند که این نام به ادعای قلمرو در منطقه در شمال یونان با عین نام مطابقت می کند. متخصصین می گویند که مسئله نام ممکن تنها مانع باقی مانده مقابل تلاش مقدونیه و پیوستن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو باشد. اما با نفوذ فزاینده روسیه در اروپا، فشار جدیدی بر توسعه ائتلاف ناتو برای شامل ساختن مقدونیه وجود دارد. جین بوجات زیفسکی، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی را تهیه کرده است که اکنون آن را تقدیم می‌کنم. جین بانکس، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده که گروهی از همکارانش را در مجلس نمایندگان ریاست می‌کند، نامه دو حزبی را به ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، تهیه کرده است که از الحاق مقدونیه اظهار حمایت کرده است. در این نامه بیان شده است که ما باور داریم که حالا وقت عضویت مقدونیه به ناتو است. رادمیلا سکرنیسکا، وزیر دفاع مقدونیه، بعد از ملاقات با جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، به صدای آمریکا گفت که اسکوپیا تمامی معیارهای عضویت به ناتو را تکمیل کرده است و مناقشه طولانی مدت آن کشور با یونان ممکن تنها مسئله باقی بماند که مقدونیه را از 30مین عضو شدن ناتو جلوگیری کند.
چیزی که تا جلسه ماه جولای معلوم نیست این است که آیا ما به اجماع نظر با یونان در خصوص مناقشه طولانی آن خواهیم رسید یا نه.
جیمز ماتیس گفت که ما دوست نداریم شاهد متوقف شدن شما پشت دروازه ناتو باشیم. او از آنچه مقاومت اسکوپیا در برابر نفوذ آسیب رسان روسیه در حوزه بالقان توصیف کرد تحسین به عمل آورد. بعضی متخصصین میگویند که توسعه ناتو ثبات در بالقان را تقویت خواهد کرد و نفوذ این ائتلاف را در منطقه افزایش خواهد داد. مایکل کارپنتر معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده است.
مدت طولانی است که مقدونیه در وضعیت نامناسب بوده است.
آقای کارپنتر میگوید که دخیل شدن ایالات متحده در مناقشه نام مقدونیه ممکن در مقابله با نفوذ فزاینده روسیه در حوزه بالقان کمک کند.
اگر فشار خارجی نباشد این مناقشه فقط میتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. من فکر میکنم ترتیبات سیاسی طوری است که امکان دارد اکنون حل شود.
لوک کوفی پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی هریتیج فاوندیشن است.
اگر مقدونیه در ماه جولای در جلسه دعوت نشود با آن معنا نیست که ما باید منتظر جلسه بعدی باشیم.
آقای کوفی میگوید که ایالات متحده نفوذ قابل ملاحظه دارد و باید از آن استفاده کند.
یک مکالمه تلفنی بسیار قوی از قطر سفید می توانست سالها قبل به این مناقشه پایان دهد.
یونان تغییرات در قانون اساسی مقدونیه را پیشنهاد کرده است که ممکن هر گونه ادعای قلمرو توسط جمهوری پیشین یوگسلاویا به منطقه در شمال یونان که از لحاظ تاریخی به اسکندر کبیر مربوط می شود را حذف کند. در حالی که یک توافقنامه حتی بعد از 20 جلسه مبهم باقی میماند، متخصصین میگویند که اعضای ناتو احتمالاً آن را با وجودی بررسی کنند که مباحثات میان آتن و اسکوپیا قبل از جلسه آینده ناتو به تاریخ 11 ماه جولای در بروکسل ادامه می‌یابد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کوششی در راستای هموار کردن زمینه برای پیشرفت زنان در هند آغاز شده است. فارغان زن از پوهنتون‌های هند 42% است که از آن جمله صرف 24% آنها فرصت می‌یابند تا در پست‌های مسلکی استخدام شوند. از میان تمام زنان مسلکی صرف 19% می‌توانند به سطوح بلند مدیریت ارتقا یابند. بهتر از همه اینکه شماره زنانی که با مرور زمان وظایفشان را ترک می‌کنند نیز نسبت به مردان بیشتر شده است. اکنون در دهلی جدید کورس‌های جدید خاص مدیریت برای زنان تدویر یافته است تا زنان راه خود را در بخش‌های کاری این کشور پیدا کنند که تحت سلطه مردان قرار دارد. ریتل جوشی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که لیلا محبیب زیمیان را تقدیم می‌کند.
این زنان جوان در هند صرف کورس اداره را نمی‌گیرند بلکه طور آموزش می‌بینند که چگونه می‌توانند به سطح بلندتر مدیریتی که اکنون در اختیار مردان است راه باز کنند. برای معاونت به زنان برنامه دانشوری ودیکا در دهلی ناو فعالیت می‌کند. این برنامه در 2015 برای انداخته شد و طور ترتیب داده شده است که با آزمون‌هایی که زنان مسلکی با آن مواجه می‌باشند رسیدگی صورت گیرد و نیازمندی‌های آنان را مرفوع سازد. انورادا داس مدهور رئیس و بنیانگذار برنامه دانشوری ویدیکا برای زنان است. او میگوید
خصوصیات را که زنان به طور انعنوی دارا می باشند و از جمله صفات آنان محسوب می شود علاقمندی و تشریک مسایی است که در حال حاضر با آن اهمیت دادن نمی شود. بخش هایی را که ما در برنامه خیش از آن کار می گیریم به زنان کمک می کند تا آنها استعدادهای خود را در آن درک و تشخیص کنند.
ایرول سوزا، آمر اینستیتوت اداره هند در احمد آباد می گوید
در زندگی روزمره خیش زنان با مردان مراودت دارند. اما در صنفا آنان از مردان جدا می باشند و جدا می اندیشند که این مراودت در زندگی آنها چی مفهومی دارد.
برنامه 18 ماهه دانش آموزان را بر اساسات اداره از دیدگاه زنان آشنا می سازد. فنون انسانی و مطالعات جنسی نیز بخش مهم نصاب تعلیمی محسوب می شود. ارواشی بتالیا مؤلف و استاد میگوید
وقتی یک زن داخل نیروی کار میگردد او با خود زندگی، معیشت، سلیقه و حتی خشونتی را که با آن مواجه است نیز انتقال میدهد. هرگاه به این معضلات آنها توجه نشود حتی اگر عایدات خوب نیز داشته باشند مثمر بوده نمیتوانند.
سمیرنجیت کاور دانش آموز است.
آنها شما را بیشتر حساس می سازند تا بدانید که اصل و نسب شما من حیث زن چی می باشد. وقتی به نیروی کاری پیوستید، این مسئولیت شما می گردد تا با مردم تفهیم کنید که شما از کجا نشأت کرده اید.
رونین تا ساها دانش آموز دیگر است.
فنون انسانی وسعت فکری شما را فراختر می سازد. با تعقیب آن شما دیگر معضلات را تنها از زاویه کاروبار نمی بینید. از این سبب برخورد شما با معضله واقعا تغییر می‌یابد.
به عوض دوره ستاژ معمولی، کورس یک فرصت خوب عملی را از جمله کار با رئیس اجرایی تخیلی فراهم می‌کند که در آن دانش آموزان فرصت می‌یابند تا در طی یک ماه با یک رئیس اجرایی زنان کار کنند. این مفکوره از برنامه رهبران در حال ظهور که توسط وزارت خارجه ایالات متحده و مجله فورچن یا خوشبختی به پیش برده می شود گرفته شده است. انورادا داس متهور رئیس و بانی برنامه ودیکاس کالر می گوید:
وقت شامل برنامه شدم، طرز فکرم نسبت مشکلاتی که زنان با آن مواجهند، چگونه می توان با آنان کمک شد و چی باید در موردشان دانسته شود، کاملا تغییر یافت.
در یک گزارش بانک جهانی آمده است که زنان متشبث اغلب فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان خلق می‌کنند. از این سبب کورس‌های مانند این مؤثریت خیش را برای ایجاد متشبثین بیشتر زن در هند داشته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
میلیون‌ها مصری با مشکلات اقتصادی مواجه هستند که ناشی از اقدامات سختگیرانه‌ی کشور است. اما ممکن افراد نادار در ماه رمضان از کمک‌های غذایی مستفید شوند. نهادهای خیریه در نظر دارند تا در ماه رمضان به خانواده‌های مستحق غذا توزیع کنند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی را تهیه کرده است که رویا زمانی آن را تقدیم می‌کند.
زندگی در کمپ‌های پناهجویان با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و سایر سهولت‌ها بسیار مشکل می‌باشد. سازمان‌های بشردوستانه هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند، اما منابع محدود می‌باشد. یونیسف همراه با یک نهاد که به نام نهادی یک یاد می شود، ورکشاپ های آموزشی مهارت های مختلف همراه با ترویج کار آفرینی را برای نوجوانان راه اندازی می کند. رابین لوی متخصص نوآوری در یونیسف می گوید که آنها شاگردان را تشویق می کنند تا به اطرافشان نگاه کنند، مشکلات را شناسایی کرده، راه های حل آن را دریافته و در برخی موارد آن را به نمایش بگذارند.
به گونه مثال این شاگردان در میان مردم می روند، اگر دریابند که در آنجا روشنی نیست، دوباره به لابراتوار می آیند و با استادان کار می کنند و گروپ را می سازند، دوباره به محل می روند و آن را آزمایش می کنند. استادان نظریات خود را ارائه می کنند و شاگردان نیز برای بهبودی آن تلاش دوباره می کنند.
دیانا اسکر، یک نوجوان 15 ساله مهاجر سوری توانسته است که یک بیتری ساده چراغ را بسازد.
برق از ساعت 5 الا 3 بجر نمی باشد، اما شاگردان برای خواندن کتاب نیاز به برق دارند و در عین حال مادران نوزادان نیاز به برق دارند تا از نوزادانشان مراقبت کنند. هزینه این اختراع بسیار کم می باشد.
سافون هاربر که از یک چوکی معیوبین استفاده می کند، بایسکل دو عربه‌ای را دوباره طراحی کرده است. او آزمون‌های صد رای این پروژه را با بازدید کنندگان به اشتراک گذاشته است.
از کسی که در صنایع فلزی کار میکنه کمک خواستم و برش طرح جدید ما توضیح دادم.
در همین حال رابرت جنکن نماینده یونیسف میگوید که این برنامه ها آغاز کار است و امیدواریم که تا به تمامی کمپ های پناهجویان در اردن توسعه بیابد.
به نظرم که استعدادهای متعددی وجود دارند تا این برنامه ها پیش برده شود و به هدف این کار ما نیاز به کمک های اضافی داریم تا این استعدادها برجسته شوند.
در ورکشاپی که از سوی اداره یونیسف در این کمپ های پناهجویان در اردن تنظیم شده است، خیاطی و صنایع دستی نیز تدریس می شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده گرامی، در اینجا به ختم برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را از همکاران پشتو می‌شنوید. نیم ساعت بعد باز هم برنامه دری پخش خواهد شد. آمریکا غاگ